شرکت ملی گاز ایران.
بله دوستان خوب شنونده، همونطور که شنیدید همه ما باید رعایت بکنیم در مصرف انرژی در کشورمون. اگرچه انرژی در ایران ارزان هست، ولی به دلیل ارزان بودن نباید اون رو هدر بدیم. در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو و بسیار متشکر میشیم اگر ما رو در جریان نظرات خودتون قرار بدید. همکاران من آماده هستن گفتگوی فرهنگی امشب رو به صورت زنده تقدیمتون کنند.
طبیعتا وقتی شما بخواییم فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
سخن دیباچه دیوان عشق است، سخن دیباچه دیوان عشق است، سخن نوباوه بستان عشق است. خرد را کار و باری جز سخن نیست، جهان را یادگاری جز سخن نیست.
به نام خالق هستی بخش بی همتا، سلام و درود و مهر به شما شنوندگان جان و همراهان عزیز رادیو گفتگو. خیلی خوش آمدین به یک قسمت دیگر از برنامه گفتگوی فرهنگی. بنده حسین کربلایی طاهر با افتخار و فروتنی در پیشگاه شما حاضر شدم تا انشالله امروز هم این قسمت رو تقدیم شما شنوندگان عزیز بکنیم. موضوع این قسمت از گفتگوی فرهنگی نقش خانواده و مدرسه در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب. شما شنوندگان عزیز میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو پیرامون موضوع برنامه ما با ما در میون بذارید. شماره پیامک ما 30010-35 هست و همینطور 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که میتونید برای ما پیام صوتی بذارید و نرم افزار کاربردی ایران صدا هم که روی تلفن همراه شماست و همراهتون، میتونید اگر که نرسیدین برنامه رو کامل گوش بکنید، در آینده هر زمان که فرصت داشتید با فراغ بال بنشینین و گفتگوی فرهنگی ما رو گوش کنید. همراه بنده در استودیو دو میهمان عزیز و گرانقدر هم هستن که بخش کوتاه رو با هم میشنین و بعد من معرفیشون میکنم خدمت.
شنیدید که تعداد قابل توجهی از بانوان صاحب مقام غربی در همین چند ماه قبل از این یکی پس از دیگری اعلان کردند که در دوران جوانی در جریان مسائل اداری که در اونجاها عضو بودند مورد سوء استفاده قرار گرفتند، با زور، با خشونت. این رو به زبان آوردن، گفتن اینا زنهای معمولی نیستن، زنهای برجستن، زنهای برجسته غربی. اسلام در رو بر روی اون مسیری که جنس زن را به این نقطه انحراف برسانه در رو بسته، اجازه نداده به وسیله حجاب.
موضوع امشب گفتگوی فرهنگی در خصوص نقش خانواده و مدرسه در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب هست و دو میهمان عزیز و گرانقدر داریم که من بهشون سلام و درود میفرستم. پدا سرکار خانم دکتر پانتا دوری، معاون سابق متوسطه آموزش و پرورش، سلام و درود بر شما.
سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
خیلی ممنونم. و جناب آقای دکتر منوچهر فضلی خانی، هیئت علمی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و دکترای تعلیم و تربیت، سلام و درود بر شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم. سوالم رو نخست با سرکار خانم دوری آغاز میکنم. خانم دکتر دوری، که اساساً خانواده چقدر میتونه تأثیرگذار باشه در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب؟
به نام خدا. همطور که مستحضرید، قاعدتاً رسالت تربیت بر عهده خانواده است و بعد از اون، بعد از سنواتی که از سن اون بچه میگذره، مدرسه به نیابت از خانواده اون رو تکمیل میکنه. اگر تربیت رو تغییر رفتار مطلوب نسبتاً پایدار تلقی کنیم، طبیعتاً اولین آموزگاران بچه ها در منزل پدر و مادر، خواهر و برادر و یا در خانواده های بزرگتر و بزرگ هسته تر، اطرافیانی که از نزدیک با اونها زندگی میکنه و جو یا محیط خانواده است. و مثل همه یادگیری های دیگر که بچه سر تکامل فیزیکیش رو طی میکنه، زبان رو یاد میگیره، مقوله عفاف و حجاب هم از این قاعده مستثنا نیست و آنچه که ما از به عنوان اخلاق، یعنی ساحت تربیتی اخلاقی در به اون یاد میکنیم، به هر حال کانون اصلیش رو در خانواده میگیره. یه نکته مهمه و اون اینه که تفاوت‌ها و تنوع‌های فرهنگی و اقلیمی و اینها رو نمیشه نادیده گرفت و سنت رو حتی در پهنه عرصه کشور مثل کشور ما که این تنوع رو به خوبی داره. اما آنچه که مسلمه اینه که وقتی خانواده میتونه در رسالت خودش موفق باشه که ارزش‌های خانواده، جامعه و مدرسه با هم در یک راستا باشه و ما تعارض معناداری در این زمینه نداشته باشیم، چرا که همه ما به تجربه این رو دیدیم، تا وقتی که ما یک تربیت گلخانه‌ای و ویترینی داریم درون خانه خودمون، محصور در دیوارهای یک خانواده که بیشتر از ساختمان جو اتمسفره، خب خیلی چیزا کنترل شده است، یعنی متغیرهای رفتاری، اخلاقی، حتی غذا، حتی پوشش، حتی کلماتی که بچه‌ها استفاده می‌کنند، خب اینها کنترل شده است. وقتی اون نسبتاً پایدار خودش رو نشون میده که یا بچه‌ها از محیط خانواده فاصله بگیرن و پا به یک محیط بزرگتری مثل مدرسه و جامعه بگذارن و یا اینکه اینقدر بزرگ بشند که دیگه اون قدرت سیطره کنترلگر خانواده نتونه اون رو مدیریت کنه، به عبارت دیگه تا آهن وجود بچه‌ها در میدان مغناطیسی خانواده با هر سبک و با هر سطحی از تفکر وجود داره، مدام داره انرژی میگیره و به روز میشه، ما یک نوع رفتار رو خواهیم دید و وقتی که فاصله میگیره، اون پایداری نشانه عمق اون رفتاره و اونجاست که ما میتونیم بگیم که آیا ما واقعا به عنوان خانواده در همه ابعاد مقوله تربیت که مهمترین اون هم عفاف هست، آیا موفق بودیم یا نه. و من تأکید میکنم که این مقوله مختص دختران نیست و عفاف مقوله به شدت وسیع برای دختر و پسر، و اگر ما به عنوان مادر و پدر این رو قائل بشیم که نقش تربیتی ما با تکیه بر ساحت اعتقادی عبادی و اخلاقی ما و آموزه‌های دینی ما خیلی وسیعی تر از اون چیزیه که در پوسته و در ظاهر میبینیم، اون وقت متوجه میشیم که چه وظیفه سنگینی به عهده خانواده است.
این که ما صحبت از خانواده میکنیم دقیقا منظور پدر، مادر، خواهر، برادر هست یا نه؟ عمه و عمو و خاله و دایی رو هم میشه در این خانواده در نظر گرفت.
عرض کردم خدمتتون در دنیای امروز که به شدت خب روابط متفاوت شده، شاید هسته اصلی همون اعضای درجه یک خانواده محسوب بشن، یعنی پدر و مادر، خواهر و برادر، ولی خب در بعضی از جاهای کشور خودمون ما پدر بزرگ مادر بزرگ ها رو هم به عنوان برکت با خانواده ها میبینیم و رفت و آمد ها اینقدر هنوز پررنگ هست که ما اثرات مستقیم و غیر مستقیم اون خانواده درجه دو رو هم ببینیم. ولی خب در شهرهای بزرگ و زندگی ماشینی و تک فرزندی به هر حال این ارتباطات یه خورده مدیریت شده، اگرچه که نمیشه نقش وراثت و نقش سنت و اون خانواده و طایفه رو هم در این زمینه ندیده گرفت.
بله دریغا و بدا که این اتفاق هست و این سله رحمی رفت آمد ها واقعا کم رنگ شده با زندگی ماشینی و فکر میکنم نسل‌های نچندان دور با واژه‌هایی به نام خاله و عمو و دایی و اینها بیگانه باشن و اصلا بعد ساعت‌ها توضیح بدیم که مثلا پسر جای دختر جای خاله یعنی چی. خیلی ممنونم آقای دکتر فضل خانی بزرگوار. حالا میخوام سوالم رو در حیطه مدرسه از شما بپرسم و میخوام بدونم که نقش مدرسه در ترویج فرهنگ و عفاف و حجاب چگونه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا حدیثی از امام صادق علیه السلام عرض کنم که میفرمایند خوشبخت کسی است که مادرش دارای گوهر گرانبهای عفت باشد. همونجوری که خانم دکتر دوری هم فرمودن، خانواده و مدرسه دو رکن اصلی در تربیت هستند، به ویژه شکلگیری بنیانهای فکری، اخلاقی و دینی دانش آموزان در این دو محیط بیشتر شکل میگیره. بنابراین مکمل هم میتونن باشن در این راستا. در ماده یک قانون جدیدی که خب در از تدوین شده، در ماده یکش خانواده را به عنوان محور برنامه ها و قوانین قرار داده. در ماده یک. بنابراین نقش خانواده به نظر من بی‌بدیله. نقش دوم رو من میتونم به مدرسه در اصل توجه بکنم که این هر دو به نظرم میاد باید ویژگی های مختصاتی و بسترهایی را هماهنگ پیاده کنن تا اینکه این اتفاق خوب بیفته. خب قطعا قبل از اینکه این دو محیط و محیط های دیگه بخوان کار بکنن، به نظر من اول دلایل و ریشه های بعضی موقع تمرد نسبت به حجاب را باید واقعا ببینیم و بدونیم. ببینید پنج مورده که من حالا فهرست کردم عرض کنم. یکی ناآگاهی نسبت به احکامه. یه موقع از فردی که ممکنه تمرد بکنه نسبت به بحث حجاب ناآگاهه یا شبهاتی داره. بعضی ها هستن متاسفانه آیات قرآن را ممکنه یه جوری تشکیک درش ایجاد بکنن، مثلا بگن این آیات مربوط به خانواده پیامبر بزرگ اسلامه یا اینکه مربوط به زنان مؤمنه، ممکنه این شبهات هم باشه. پس ایده این چنینن، نحوه برخورد و عمل کرد و راه برد ما نسبت به این گروه متفاوت خواهد بود. دوم ممکنه اعتراض داشته باشن برای بعضی از امور از جمله اقتصادی، سیاسی، قضایی و اجتماعی و موارد. خب یعنی داره به اعتراض به یک مقوله دیگری این تمرد میکنه از این موضوع. خب باید هم خانواده هم مدرسه هم ارگانهایی که ضلع سوم مثلث در از تشکیل میدن واقف باشن به این نکته. سوم ممکنه یه رفتار احساسی مقطعی باشه، یعنی عواملی تهییج کنن اقفال بشه یک عملکردی را نشون بده. خب این گروه را نمیشه با دو گروه قبل باز مقایسه کرد. چهارم بحث مقتضیات مدرنیته است که خب به هر حال هر چقدر به این سمت حرکت کنه دنیا، یه مقدار از اون سنت ها و یک سری از اون قواعدی که به هر حال در قبل بوده ممکنه یه مقدار متزلزل بشه. اون کانون خانواده، اون اقتدار مرکزی خانواده و مدرسه و حتی حکومت‌ها خب قطعاً یه مقدار متفاوت میشه. و پنجم هم که من خیلی قلیل فکر میکنم در کشور ما هستن، بحث عناد و ستیز با احکام دینیه. خب متاسفانه بعضی موقع ما کارشناسان نظر صفر و یکی میگیم خب باید قهری برخورد کرد، باید صرفاً فرهنگی برخورد کرد. خب ما اگر دامنه مخاطبین رو در این پنج گروه طبقه بندی بکنیم، اون موقع متوجه میشیم که برای گروه یک تا چار باید 99.5% کار فرهنگی بکنیم، کار نرم بکنیم، کارهای استدلالی بکنیم، خب شاید به بخش بسیار کمی که اون مورد مصداق پنج رو دارن که ممکنه حالا انادی داشته باشن، ستیزی داشته باشن یا تحریکی از بالاخره جاهای دیگه بیرون بشه، ممکنه اونجا خب ما مجبور بشیم بعضی موقع خب قوانین قهریه هم در این خصوص داشته باشیم. بنابراین من میخواستم این بخش این رو تأکید کنم که تا بستر کار رو شناسایی نکنیم، مخاطبینمون رو طبقه بندی نکنیم، خوشه های اونها روشن نشه، زمینه های اون کار روشن نشه، هیچ گروهی، مدرسه، خانواده و ارگان های دیگه نمیتونن یه برنامه مؤثر و سودمندی رو بتونن طراحی بکنن. برای این هم خانواده هم مدرسه دیده من بسیار مهمن. این که تعارض نداشته باشن، ما خیلی جا خب خانم دوری میشناسه، شما میشناسید، مدرسه بودید، مدارس ما انصافا مدارس دخترانه، یک پارچه با برنامه های حالا مناسب، با پوشش خوب معلمانمون، مدیرانمون و برنامه هامون خب مواجهیم. سال هاست بعد جمهوری اسلامی ایران این اتفاق داره میفته، اما شکاف زمانی شروع میشه که تعارض پیدا میشه بین مدرسه، بین منویات مدرسه و اعتقادات خانواده. یعنی اینجاست که خب دانش آموز در یک دوراهی قرار میگیره. بالاخره الگویی که در خانواده داره یک حرفی میزنه، الگوهایی که مدرسه معرفی میکنه یک حرف دیگری میزنه. هرچند ما آموزش پرورشی ها و تعلیم تربیت ها معتقدیم که مدرسه باید اینقدر مقتدر باشه که فائق بیاد به این موارد در خانواده و در جامعه، یعنی در اصل پیشرو باشه و تعیین کننده باشه، خب ولی خب متاسفانه این نیست. برنامه هم بعضی موقع سطحیه در مدارس، عمقی نیست. این پروژه قلبیه، مغزی نیست، یعنی با دانستن و ندانستن نیست که این اتفاقات میفته. خیلی موقع این پروژه باید قلبی بشه، یعنی اعتقاد قلبی برای این موضوع. مسائل اخلاقی همشون اینجوری هستن. بنابراین کار قلبی کردنم کار سنگینیه، کارهای قشری نیست، کار زمانبر و زمانبر و مستمر و بسیار حساب شده و با قواعد پدگوژی. اینا بسیار مهمن که من فکر میکنم مدرسه، یعنی از یه منظر اگه نگاه کنیم میشه به مدرسه وزن و اولویت اول را داد.
ما وقتی صحبت از مدرسه میکنیم و میگیم که برای تاثیرگذاری توی هر موضوعی، حالا الان مختص موضوع برنامه، وقتی صحبت از مدرسه میکنیم مقصود چه پایه‌ایه؟ واقعا تاثیرگذاری که مقطع ابتدایی داره با مقطع مثلا دوره دوم متوسطه واقعا یکسان و برابره یا نه فرق؟
ببینید طبیعیه که در مراحل رشد و سنواتی که دانش آموز ورود پیدا میکنه مدرسه و خروج پیدا میکنه، قطعا بر اساس اون قانون رسش باید در هر موقعیتی تدابیر تربیتی خاص خودش اعمال بشه. اصل کار یه چیزه، باید بالاخره به عنوان یک مصداق، یک حکم دینی، دانش آموزی که وارد مدرسه از اون ور خروج پیدا میکنه در اصل نگاه مثبت، نگرش مثبت، رفتار مثبت نسبت به این مقوله رو نشون بده. اما راهبردها و راهکارهای اجراییمون در پایه ها متفاوت میشه. ما نمیتونیم یک کار انتزاعی استدلالی رو در پایه های اوان کودکی اول دوم سوم پیاده بکنیم. اینجا شاید راهکار ما و راهبرد ما، معلم ما، مربی ما، مدیر ما، همه کارکنان ما باید راهبردهای آموزشی و تربیتیشون متفاوت باشه. هرچند مقصد یکیست اما مدلمون فرق میکنه. این که دانش آموزان میان دوره متوسطه اول خب ویژگی‌های خاص خودشون رو دارن، قطعاً اونجا اینا دوست دارن به مشورت گرفته بشن، اونجا دوست دارن باشون با استدلال صحبت بشه، نه تحکمی، شاید اینجا این موقعیت داره. بنابراین راهبردمون باید عوض بشه. حالا یه سوال، یه نقد واقعا با آموزش خودمون بکنیم، واقعا چون این دیدی در مدارس ما وجود داره که در خصوص حجاب با اولا چجوری برخورد کنیم، با چهارمی ها چجور
نقشه راهی وجود داره؟
آفرین. با مثلا یه دانش آموز کلاس دهمی، دوازدهمی، این هست یا نیست؟ من فقط سوال میکنم، در حال که ماهیتاً باید باشه.
بله.
ماهیتاً باید چنین چیزی باشه. به نظرم میاد که برای ما فرقی نمیکنه، یعنی میریم برای کلاس اول هم قصه میگیم و استدلال های نظری میکنیم و استدلال های فقهی و مبانی و دینی میکنیم، همین کار رو در مثلا کلاس 11 هم میکنیم، 9 هم میکنیم. خب قطعا پذیرش اینجا دوچار مشکل میشه. من فکر میکنم باید دقیقا یک برنامه جامع گام به گام مشخص برای هر پایه جداگانه، حالا نمیگیم هر ماهی چند ماهی، نه هر پایه جداگانه باید استراتژی روشنی برای حجاب، نه تنها برای حجاب، بقیه چیزا هم همینجوره، برای همه امور باید باشه. که من نمیدونم حالا دوستان پرورشی و تربیتیمون چون این فضایی دارن روی این فکر هستن یا نه.
بسیار خانم دوری، من از شما این سوال دارم، این که خب شاید به شما بسیار مراجعه شده باشه در طول دوران کاریتون، که اولیا میان و میگن که ما به بچه مثلا این آموزه رو میدیم، این تعلیم رو میدیم، این خوب و بد سروح از ناصره میگیم، ولی از دوستان از رفقا خیلی بیشتر حرف شنوی داره، نمیدونم رفیق ناباب داره یا موارد دیگر، که دیگه حرف شنویش از ما کمتر شده و هم توی آیدیو تونم گفتن هرچی سن میره بالاتر این خودمختاریه بیشتر میشه. این راهکار چیه؟ واقعا بعد چیکار کرد و چه راهکاری وجود داره؟
بله، همونطور که شما مستثنین آقای دکتر هم فرمودند، قانون و سند تحول رسالت مدرسه رو تعیین کرده. مدرسه یک فضای تعاملی اثر بخشه که با ایجاد زنجیری از موقعیت‌های یادگیری آدم‌ها رو مدام کمک می‌کنه که وضع خودشون و دیگران رو بهبود بدن. توی همین کلید واژه‌های تعریف پاسخ سوال شما هم هست. اولا که مدرسه ساختمون نیست، نوع نیست، مقطع نیست، فضاه.
بله.
فضاه با همه مختصات فضا، یعنی شما گروه رسمی توش دارید، کلاس یک، کلاس دو، گروه غیر رسمی توش دارید و اون گروه غیر رسمی و گروه غیر همسال، یعنی گروه همسال به شکل مستقیم و غیر مستقیم بیشترین نقش رو در الگوسازی و پترن سازی داره و شما
برای خودشون
و حتی نقش الگوی معلم هم همینطوره. یه تحقیق دانشگاهی صورت گرفته و دیده که بچه های ابتدایی یک کلاس مدل خاصی راه میرن، بعد دیده که معلم اینها یه مشکل حرکتی داشته و اونجوری راه میرفته. میخوام بدونید که حتی در فیزیک، حتی در تکیه کلام، حتی در لحن، حتی در نگاه
کامل الگو برداری،
الگو، چون سنین کودکی به ویژه در دوره اول دوم ابتدایی به یک شکل و در دوره اول متوسطه که زمان بلوغ و استقلال طلبی و پیدا کردن هویته، خب این نقش خیلی بارزه. میخوام به اون تعریف برگردم. فضای تعاملیه، ببینید تعامل، معلم رو بچه ها، بچه ها رو معلم، بچه ها به هم، بچه های این کلاس با کلاس دیگه، عوامل اجرایی مدرسه، مدیر، معاون، خدمتگزار، اینها با بچه ها، با خانواده ها. ببینید چه ماتریسی میشه.
بله.
که اینها حرکت خطی نیست، حرکت بله. موجه. و ببینید حالا زنجیره ای از حرکت های تعاملیه و وظیفه مدرسه اینه که فقط موقعیت های یادگیری فراهم کنه. ما در مدرسه نیستیم که به کسی چیزی یاد بدیم. ژاپنی ها میگن که شما 1000 تا مسئله ریاضی که حل کنی 1001 که بچه بلد نباشه.
بله.
ولی وقتی میل به ریاضی رو در او ترغیب کنی اون خودش دنبال بی نهایت مسئله ریاضی میره.
اینجوری که ماهی بدی ماهیگیری یادشون میره.
و معلم اینجا نیست که چیز رو یاد بده، معلم درها رو باز میکنه و به بچه کمک میکنه که از درها رد بشه. ببینید این یک نگاه متعالی مدرسه نسل چهارم دنیاست، مدرسه کارآفرین، یعنی دانستن برای توانستن، دانستن برای بکار بستن، دانستن برای کسب ثروت. ببینید اینا ماهیت تعلیم و تربیت در دنیا تغییر کرده. چه جوری میشه که وقت شناسی، ادب، راستگویی در ژاپن میشه فضیلت؟ آیا بچه ژاپنی نمیدونه که اگه دروغ بگه مجازات نمیشه؟ میدونه. ولی خانواده، مدرسه، جامعه فضیلتش اخلاقه، فضیلتش سخت کوشیه. من نمیگم خوبه یا بده ها، مدیر از فرط سخت کوشی میمیره، از روی کار در نمیره، میمیره. یعنی اینقدر نهادینه شده در خب مدام موقعیت خودش و دیگران رو باید بهبود ببخشه و مدام بهبود بخشیدن همون تأثیر متقابلی که شما فرمودید، یعنی نمیتونیم این رو انکار کنیم. من قطعاً میخوام به این نکته توجه بکنیم که عفاف یک مقوله پیچیده فرهنگیه، فراتر از ظاهر و پوشش و در لفظ، در کلام، در نگاه، در تعاملات ساده اجتماعی و این واقعاً این اخلاقه. از طرف دیگه خانواده به جای اینکه تربیت گلخانه‌ای کنه، باید اون میل و رغبت رو همطور که آقای دکتر فرمودن به یک اصل درست در بچه تقویت کنه، وگرنه تا کی خانواده دنبال بچه است؟ اصلا باشه تا کی زورش میرسه؟ و اگه بچه نخواد توی خونه کنار گوش پدر و مادر اون کار رو که اونها میگن تظاهر میکنه، ولی در قلب به اون اعتقاد نداره. این رو به اضافه کنید آقای دکتر به عصر ارتباطات،
بله،
فضای مجازی، اینترنت، بچه ما دیگه تو اتاق کنار دستمون نخوابیده، نشسته، جای دیگه است،
توی دنیای دیگه است. قبل از اینکه وارد این دنیای دوم مجازی بشیم، من این نکته رو بگم که یک مهمان عزیز و گرانقدر داریم که پشت خط هستن و میخوایم که یک گفت کوتاهی باشون داشته باشیم. جناب آقای دکتر عبدالوحید فیاضی، عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، سلام و درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم حضور جناب عالی و مهمان عزیز برنامه و همه شنوندگان خوب شما سلام عرض میکنم. شبتون بخیر.
خیلی ممنونم از شما دکتر، با اینکه میدونم الان در صحن مجلس هم هستید و سرتون شلوغ هم هست، من سعی میکنم خیلی وقتتون نگیرم و خیلی سریع سوالم رو از خدمتتون میپرسم. موضوع برنامه در مورد نقش خانواده و مدرسه در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است. من میخوام ببینم توی قانونی که وضع شده چقدر توجه شده به این دو رکن اصلی، یعنی خانواده و مدرسه.
من البته قانونی که وضع شد مربوط به مجلس 11 هست و اما در خصوص سوال جناب عالی در ارتباط با مأموریت هایی که دستگاه تعلیم و تربیت داره در این زمینه، هم خانواده و هم مدرسه رو شما اشاره فرمودید.
بله بله.
به هر حال یعنی یک مسئولیت توأمانی است که بر دوش دو تا نهاد هست، هم خانه و هم مدرسه.
بله.
خب ما در جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی بنابر این بود که دانش آموزان رو تربیت دینی داشته باشیم. به این تربیت دینی مطمئنم فقط با کتاب درسی محقق نمی‌شد یا با تعریف برنامه‌های درسی که به هر حال در بخشی از برنامه‌های هفتگی قرار می‌گیره تربیت نمی‌شد. حتما می‌بایست در کنار آموزش، پرورش رو ما به معنای عامش در واقع پذیرا باشیم. اتفاقی که باید می افتاد به نظرم به درستی نیفتاده و تربیت دینی، تربیت سیاسی، تربیت اقتصادی همه مقوله هایی است که در زیر مجموعه تعلیم و تربیت معنا میشه. نقش مدرسه بسیار مهمه. ما الان کاستی هایی که در جامعه داریم، کاستی ها رو معلول و محصول کارکرد مدرسه میدونیم. تعارف هم ندارم، من خودم به عنوان یه معلم این رو عرض میکنم. این البته با احترام به همه معلمان و اصحاب تعلیم و تربیت که تمام تلاش خودشون رو میکنن، ولی باید این ابراز بکنم که از بس ناکافی است، از بس بدون برنامه های جامعی که ما در نظر داریم باشه، خروجیش میشود همین چیزی که الان در جامعه وجود داره. حتما همه کسانی که الان در جامعه زندگی میکنند، اینها در مدارس ما، در دبستانهای ما، دبیرستانهای ما درس خوندن. خیلی ها اتفاقا با تعلیمات دینی، با معلمان دینی، قرآن و و و غیره، روزگار 10-12 ساله و 15 ساله و 18 ساله خودشون رو سپری کردن. اما آنچه را که نیاموختن همین مفاهیم بوده متاسفانه. این رو اگر بخوام یه مقدار ما دقیق تر بشیم، برمیگرده به این که فضای کلی تعلیم و تربیت ما فضای اسلامی نبوده و آموزش ما البته ناکافی بوده. لذا بعد سالهای سال سند تحول بنیادین آموزش پرورش که آمده، خب 10 سال هم الان تقریبا شده برای اجراش، اما آنچنان که باید شاید هنوز هم به هر وزیری که میرسیم ابراز میکنه که سند تحول رو نتونست اجرا بکنه. اول میگم ما اجرا کردیم، بعد که از گردانه مدیریت خارج میشن میگم ما اجرا نکردیم، نتونستیم اجرا بکنیم. من فکر میکنم که موضوع تعلیم و تربیت و وظایفی که مدرسه و کارکردهای دینی و تربیتی که موضوع عفاف و حجاب بخش مهمه از اون بتونه تلقی بشه، آنگونه که باید شاید در آموزش پرورش عمومی ما دیده نشده. به طور طبیعی در دانشگاه ما هم کمتر دیده شده. خب اون وقت ما نگرانی هایی که الان داریم رو به گردن دیگران میدادیم، نه به گردن خانواده و مدرسه باید بذاریم. اون تا خب مدرسه تابعی از حاکمیت هست و اون توجهی که باید بشود نمیشه. من الان هم که من با شما صحبت میکنم در صحنه مجلس، ما در زمانی که میخواییم به نفع تعلیم و تربیت و دانش آموزان قوانین رو بحث کنیم که من خودم معمولا مطرح میکنم، ببینیم که برخی گرایش